کم خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی خدمات متقابل اسلام و ایران، قسمت پنجم.
الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قسمت آخر بحث ما خدمات ایرانی ها به اسلام است از ناحیه علمی و فکری. در هفته گذشته مختصری بحث کردیم درباره خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ترویج و تبلیغ و اشاعه دین مقدس اسلام در خارج کشور ایران، و ضمناً اشاره کردیم به خدمات ایرانی ها به اسلام از نظر ذوق و ادب و صنعت. بحث دیگری که بحث مهمتری است و اگر بنا بشود این بحث استقصا بشود باید چندین شب در اطراف اون صحبت کرد، خدمات ایرانی هاست به علوم اسلامی. به عبارت دیگر خدمات ایرانی ها به اسلام از راه علم، از راه تدوین و ابتکار در علوم اسلامی و از راه اشاعه علوم اسلامی. در این موضوع بحث‌های زیادی هست، من به طور مختصر امشب قسمت‌هایی از آنها را به عرض آقایان محترم می‌رسانم. مقدمتاً این مطلب را باید ما توجه داشته باشیم که اسلام تمدنی را به وجود آورد که در جهان به نام تمدن اسلامی خونده می شود و احیانا به غلط به نام تمدن عرب خونده می شود. این تمدن در حدود 5 قرن الا 6 قرن ادامه پیدا کرده است و یکی از درخشانترین تمدنهای جهان است و مادر این تمدن فعلی اروپا است. اغلب ماها به این نکته توجه نداریم. ما امروز خودمون رو میبینیم در یک وضع عقب افتاده ای و در یک حال انحطاطی. مغرب زمینی ها رو میبینیم در یک حال، در یک وضع پیشرفته و ترقی. نمیدونیم که چطور شده است اونها در اون وضعن و ما در این وضع، علتش چیست. نمیدونیم که در حدود 10 قرن پیش اگر به نسبت ما حساب بکنیم اونها از وضع فعلی ما خیلی خیلی وضع بدتری داشتند و ما به نسبت در وضعی بودیم که اونها الان در این وضع هستند. همونطوری که امروز فرنگی معابی مد است برای مردم مشرق زمین، سالها قرنها بود که شرق معابی و مسلمان معابی و چون زبان عرب بود عرب معابی افتخاری برای مردم مغرب زمین شمرده می شد. این تمدن فعلی اروپا مولود و فرزند تمدن اسلامی است. خود این مطلب یک کتاب بحث است. احتیاج ندارد که من در این موضوع اظهار نظری کرده باشم. خوشبختانه در قرن اخیر بسیاری از محققین اروپایی این مطلب را اعتراف کردند، توضیح دادند، تشریح کردند، تاریخش نشون دادند، موارد استفاده را بیان کردند. اگر این موضوع بخواهد مورد تشریح قرار بگیرد، یک کتاب لازم دارد. میتونم این بشارت رو در واقع به شما بدم که یکی از اساتید محترم دانشگاه تا اونجا که من اطلاع دارم مشغول تدوین و تألیف رساله ایست در همین زمینه، یعنی استفاده هایی که تمدن غربی از فرهنگ اسلامی کرده است. مورخین این مطلب را به این شکل نوشتند که پس از دوران کوتاه فتوحات اسلامی که خیلی هم دورانش کوتاه بود و پس از اون که یعنی تشکیل شد یک امپراتوری بزرگ اسلامی، فوراً و بلا فاصله قلم جای شمشیر را گرفت، طلاب علوم جای سربازان و مجاهدان را گرفتند. به قول یکی از مورخین به همون سرعتی که مجاهدین اسلام در صدر اسلام در فتح ممالک پیشروی می‌کردند، مسلمین بعد از استقرار کشور امپراتوری اسلامی، اگر صحیح باشه تعبیر امپراتوری درباره اون، به فتح دروازه های علم پرداختن و با یک سرعت بسیار بسیار عجیبی هم پیشرفت کردن. تمدن هایی که در اون وقت در دنیا وجود داشت که در درجه اول تمدن یونان بود، در درجه دوم تمدن ایران و هند بود، اون چه که از مواد این تمدنها بود گرفتن و بر اون چیزهای بسیار زیادی افزودن، بعد اروپای جدید از اونها تحویل گرفت. در این زمینه من یک قسمت‌های مختصری، اگرچه می‌دونم خوندن از رو برای آقایان مستمعین کسالت آور است، ولی قسمت‌هایی را که من از رو نوشتم اینها را می‌خونم. اخیراً کتابی ترجمه کردن از اقبال پاکستانی به نام احیاء فکر دینی، کتاب خوبی است، اگرچه کتاب نسبتاً سنگینی هست ولی کتاب خوب و مفیدی است. در اونجا اقبال، این محمد اقبال پاکستانی که ما او را به عنوان یک شاعر میشناسیم ولی بیش از یک شاعر است، دنیا تا حدی او را فیلسوف میشناسد، سالهای بسیار زیادی این در اروپا بوده است ولی ایمان خودش را، شور خودش را نسبت به اسلام حفظ کرده است، بلکه روز به روز بر او افزوده است و یکی از مفکرین بزرگ اسلام به شمار میرود. در اون کتاب اینجور میگوید: اروپا در شناختن منشأ اسلامی روش علمی خود سستی نشون داده است. منشأش کجا بود؟ ولی بالاخره روزی رسید که شناسایی کامل این حق میسر شد. یعنی خوشبختانه در عصر ما دارن اعتراف میکنن. بعد میگوید که بهتر از چند فقره از کتاب ساخته شدن بشریت، تعریف بریفولد، در اینجا نقل کنم. در اینجا اون مرد دانشمند به نام بریفولد اینجور گفته است: روجر بیکن زبان عربی و علم عربی را زیر دست جانشینان ایشان، در یعنی جانشینان مسلمانان، در مدرسه آکسفورد آموخت. راجر بیکن و همنام او که این فرانسیس بیکن معروف معاصر دکارت است، یکی از دو شخصیتی است که منشأ تحول جدید علمی اروپایی شدن، از لحاظ داخل کردن روش تجربی در علم حق هیچ ادعایی ندارن. راجر بیکن بیش از مبلغ و رسولی از علم اسلامی به اروپای مسیحی نبود. این مطلب را آقایان باید توجه داشته باشند که نقطه عطف علم قدیم به علم جدید را توجه از روش قیاسی به روش تجربی می دونن. علم یونان روشش بیشتر روش قیاسی بود. غالبا اینجور می نویسن که روش تجربی را از مخترعات اروپاییان می دانن. ولی این مطلب مسلم شده است که روش تجربی را برای اولین بار این مسلمانان بودند که ارزشش را درک کردند و اون راه را پیمودند و طی کردند. ویلدوران در این کتاب تاریخ تمدن بحث مفصلی در این زمینه می کند. گوستاو لبون هم در تاریخ تمدن اسلام و عرب بحث مفصلی می کند. این مرد هم می گوید که برخلاف که اونچه که معروف است که راجر بیکن و فرانسیس بیکن را این دو نفر را مبتکر روش تجربی می دونن، اینها مبتکر روش تجربی نبودن، بلکه مبلغ و رسولی از دنیای اسلام بودن و منشأ همه این تحولات عقیده این آقایان این است توجه کردن از روش قیاسی به روش تجربی. باز همین مرد میگوید که هیچ جنبه ای از نمو و ترقی اروپا نیست که تأثیر قطعی فرهنگ اسلامی در اون مشهود نباشد. مفصل در این زمینه صحبت کرده است. گوستاو لوبون جمله ای دارد که من در مقدمه کتاب انسان و سرنوشتم نقل کردم. اینجور میگوید بعضی ها یعنی از اروپاییان آر دارند که اقرار کنند یک قوم کافر و ملحدی یعنی مسلمانان سبب شده اروپای مسیحی از حال توحش و جهالت خارج گردد و لذا اون را مکتوم نگه می دارند. گوستاو لوبون میگه اروپایی ها می دونن که اون چه دارن از مسلمین دارن عمدن او را مخفی نگه می دارن، چون این را برای خودشون آر می دارن که بگن این مسلمین بودن که ما را از جهالت خارج کردن. ولی این نظر به درجه ای بی اساس و تأسف آور است که با آسانی می توان اون را رد نمود. نفوذ اخلاقی همین اعراب زاییده اسلام، اینا وقتی میگن اعراب مقصودشون مطلق مسلمانان است، اون اقوام وحشی اروپا را که سلطنت روم را زیر زبر نمودن داخل در طریق آدمیت نمود و زیب نیز نفوذ عقلانی آنان دروازه علوم و فنون و فلسفه را که از آن به کلی بیخبر بودن به روی آنها باز کرد و تا 600 سال استاد ما اروپاییان بودن. ویلدورانت هم صحبت‌های با بحث‌های مفصلی در همین زمینه کرده است. عبارتاشون هم من دارم اینجا، ولی اونا دیگه نقل نمی‌کنم، لزومی نداره نقل بکنم. خوب، پس یک مطلب این که یک همچه تمدن بسیار وسیع و عظیمی دنیای اسلام به وجود آورد که مادر تمدن فعلی اروپایی بود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا این تمدن متعلق به چه قومی بود؟ آیا اعراب بودن که این تمدن را به وجود آوردن؟ به طور قطع نه، احدی همچه ادعایی ندارد، حتی خود اعراب. در این تمدن اقوام زیادی آسیایی، اروپایی، افریقایی که همه مسلمان بودن در زیر پرچم اسلام گرد آمده بودن، همه اونها شرکت داشتند. که اگر بخواهیم با تقسیم بندی های امروز دنیا بخواهیم حساب بکنیم، در این تمدن عناصری که روسی، یعنی امروز جزء روسیه است، قدیم جزء ایران بود، هندی، پاکستانی، عراقی، سوری، مصری، ایرانی، حجازی، یمنی، الجزایری، مراکشی، تونسی، اسپانیایی و اندلسی و حتی شاید عناصر و عناصر ترک در این ایجاد این تمدن شرکت داشتند. قرنها گذشت که تمام این حوزه وسیع حکم یک واحدی را داشت، یعنی یک مسلمان ایرانی فکرش در اندلس، در اسپانیا اونجور خونده می شد که فکر یک اسپانیایی خونده می شد. از خود می دونستن کتاب سیدویه ایرانی در علم نحو در اسپانیا تدریس می شد مثل یک کتاب اسپانیایی، احساس بیگانگی نمی شد چون وحدت، وحدت اسلامی بود. کتاب ابن مالک اسپانیایی، یعنی همین الفیه که هنوزم طلبه ها دارن میخونن، قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی، کتاب ابن مالک اسپانیایی را ایرانی های شیعه، افغانی ها، هندی ها، مصری ها اونجور میخوندن که کتاب یک ایرانی را میخوندن. برای اینکه چرا؟ چون ابن مالک هم یک مسلمان بود. در تمام رشته ها اختصاص به نحو نداشت، در حدیث همینطور، در فقه همینطور، در فلسفه همینطور، در کلام همینطور، در عرفان و تصوف همینطور، در تفسیر همینطور، عناصر مختلفی از عناصر جهان در این تمدن شرکت داشتن. مثلا شما اگر کتابهای حاجی سبزواری رو مثلا بخونید، کتابهای حاجی سبزواری، یه مرد ایرانی اهل سبزوار، شما در مطابی در مطالب این کتاب شما میبینید که متساویان افکار میرداماد استرابادی ایرانی، صدر المتعلهین شیرازی ایرانی با محی‌الدین عربی اسپانیایی، ابن رشد اندلسی با سهروردی زنجانی ایرانی، کندی عرب، فارابی روسی ترکستانی، همه مثل یک فکر، یک ملت واحد در اونجا وجود دارد، از یک فکر در اونجا. این هم باز یه مطلبی است که مسلم است که اقوام و ملل مختلفی در این تمدن عظیم که مادر تمدن اروپایی است شرکت داشتند. روی اینها باز بحث می‌کنیم. مطلب دیگری که باز مسلم است میان تمام مورخین این است که در میان ملل، مللی که در این تمدن اسلامی سهیم بودند، در تدوین علوم اسلامی سهیم بودند، در ایجاد علم اسلامی سهیم بودند، سهم مردم ایران از سهم تمام ملت‌های دیگر بیشتر بوده است. سهم ایرانی از سهم مصری بیشتر است، از سهم الجزایری بیشتر است، از سهم مراکشی بیشتر است، از سهم تونسی بیشتر است، از سهم حجازی و یمنی که عرب اصیل هستند بیشتر است، از سهم سوری بیشتر است، از سهم هندی و پاکستانی بیشتر است، از سهم ترک بیشتر است، از سهم اندلسی اسپانیایی هم بیشتر است، از سهم حالا روسی هایی که حالا میگیم اونا که قبلا ایرانی بودن. سهم ایرانی از همه اینها بیشتر است. در این هم جای بحث نیست چون این کتاب های تاریخ است. طبقات علمای اسلامی همه در کتاب ها ضبط شده است، طبقات مفسرین، طبقات نحات و لغویین، طبقات فلاسفه، طبقات اطباء، طبقات صوفیه، طبقات تمام علما تاریخهای مشخصی دارد. وقتی که شما اینها را مطالعه می کنید می بینید ایرانی ها بر غیر ایرانی ها می چربند. چرا؟ این دو دلیل داشته است. یک دلیل این است، نه این که ما چون ایرانی هستیم میخوایم از خودمون ستایش بکنیم. این یک واقعیتی است که جامعه شناسان تصدیق کردن. ملت ایران ملت باهوشی است. ملت ایران یک ملتی است که یک پیوند خاصی با علم دارد. اگر جلوش باز باشد برای علم، خودش میشتابد به سوی علم. اروپایی ها در ترجیح ایرانی ها بر سایر ملل آسیایی شکی ندارن، میگن ایرانی از نظر هوش، فهم، ذکاوت، درک بر یک آسیایی روسی، بر یک آسیایی هندی، بر یک آسیایی ترک، بر یک آسیایی عرب میچربد. حالا منتهاش بر اروپایی شاید زورشون بیاد که بگن نخیر، بر اروپایی هم میچن. این یک جهت هست. جهت دیگری که ما غالبا این جهت را کتمان میکنیم خودمون این است: علت این که در عصر اول اسلامی، در عصرهای اول اسلامی به اون شدت ایرانی ها هجوم آوردند به سوی علم و هیچ ملتی به اندازه ایرانی به سوی علم هجوم نیاورد، محرومیتی بود که توده مردم ایرانی در رژیم موبدی ساسانی از علم داشتند. در بعضی از هفته های گذشته این را روی مدارک ذکر کردم که این موبدها بر سر این ملت باهوش نجیب چه بدبختی ها که نیاوردند. از جمله علم را، علم آموزی را منحصر کرده بودند به طبقه اشراف، ملاکین و ثروتمندها و طبقه حاکمه و موبدها و بس. دیگه به سایر طبقات مردم اجازه درس خوندن نمی دادند، که نمونش همونیست که فردوسی اون شب عرض کردم در شاهنامه خودش آورده است. یک کفشگر، یک موزگر حاضر شد، ثروت زیادی داشت، ثروت حاضر شد از پول خودش کمک فراوانی به دولت بکند، در وقتی که دولت احتیاج داشت به یه بودجه جنگی. دولت میخواست بگیرد، شورا کردن، موبدها آمدن گفتن ابدا به بچه کفشگر، به بچه موزگر نباید اجازه تحصیل. اینها یک مرتبه از اون فضای موبدی و رژیم موبدی آمدن تو دنیای اسلام و با ندای طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مواجه شدن. این مردم محرومیت کشیده از علم وقتی که آمدن در فضایی که دیدن آزادن برای تحصیل علم، مثل یک گرسنه‌ای که بر سر یک سفره‌ای بیاد نمیدونه دیگه چجوره از این سر سفره استفاده بکند، این بود که اینها بیش از هر ملت دیگری به سوی علم گراییدن و گرایش پیدا کردن. دلیلش همین است. خوب، حالا در اینجا یکی دو سه مطلب است. یکی راجع به همین جهت، همین موضوعی که ما تحت تأثیر تلقین این موبد معابها حاضر نیستیم حقیقت رو بگیم، به نام این که نگیدن حرفها را اهانت به ملت ایران است. مثل این که ملت ایران منحصر است به موبدها یا یه عده دست نشونده موبدها. میگن شما از این محرومیتها و بدبختیهای اکثریت، یعنی 199 ایرانی بیچاره، حرف نزنید به خاطر 4 تا موبدی که اون وقت بودن. بابا اینها ایران را ننگین کردن، تاریخ ایران را ننگین کردن. این شهادتی که دنیا میدهد به عظمت تمدن اسلامی، این شهادت در درجه اول متوجه ایرانی است، چون اکثریت ایرانی ها تشکیل میدادن. ولی دنیا درباره ایران موبدها
اقرار کرده است، یعنی بیان دنیا این است که ایران موبدها فاقد علم و دانش اصیل بود، نداشت، اون چی هم که داشت از جای دیگر گرفته بود. من قسمتی از اینها را باز برای شما اینجا میخوانم، از گفته بزرگان مستشرقین دنیا تا بفهمید که ایران موبدها چه وضعی داشته است، و بعد مقایسه بکنید با ایران اسلامی و ببینید ایرانی در دوران اسلامی چه وضع داشت و در دوران موبدها چه وضعی داشت. قسمتی از این را برای شما عرض میکنم، خیلی زیاد هم هست، همش نمیتونم برای شما عرض بکنم. یک مورخ رومی در همون عهد ساسانی اینجور گفته است، میگوید که خود آرایه‌ها و تجمل‌ها را که ذکر میکنند، میگوید که اینها نسبت به غلامان و زیردستان و مردم خردپا به استبداد رفتار میکنند، خود را مالک و صاحب اختیار جان و مال اونها میدانند، نوکران و گماشتگان حق ندارند در حضور اونها لب به سخن بگشایند، در زمینه عیش و نوش و عیاشی و رابطه با زنان هیچ حد و اندازه نمیشناسند. ببخشید، این جمله است که جمله که می‌خواستم، این جمله بعد است. یکی از مورخین عصر جدید به نام راولینسون هم است این که اسمش، کتابی نوشتهش مکرر من دیدم که به کتابو استناد کردن، میگوید ایرانیان قدیم، البته به غلط این را به نام ایرانیان میگذارد، این گناه گناه ایرانی نبوده است، گناه اون رژیمی بود که به زور و جبر بر ایران حکومت میکرد، یعنی رژیم موبدها. ایرانیان قدیم ابدا کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند، مردمی سبک و جلف و بازیگوش هستند، برای این گونه کارهای علمی ساخته نشدند. ببینید چجوری اینها از ملت رو متهم کردن. بابا اگر این ملت برای کارهای علمی ساخته نشده بود، در دوره اسلامی هم نمی باید کارهای علمی انجام میداد. به صداقت طب این نوع کارهای علمی را به بابلیهای پرحوصله و پرکار و به یونانیان صاحب فکر و فاضل واگذار میکردن. اینم قسمتی از گفته های او که گفته هاش باز خیلی مفصل است. گستاو لبون هم اینجور میگوید اهمیت ایرانیان قدیم در تاریخ سیاست دنیا خیلی بزرگ بوده است، ولی برعکس در تاریخ تمدن خیلی خرد بوده است. در مدت دو قرن که ایرانیان قدیم بر قسمت مهمی از دنیا سلطنت داشتند، شاهنشاهی فوق العاده با عظمتی به وجود آوردند، ولی در علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابدا چیزی ایجاد نکردند. به گنجینه علوم و معرفتی که از طرف اقوام دیگری که ایرانیان جای اونها را گرفته بودند چیزی نیافزودند. همینهایی که درباره ایران اسلامی اعتراف میکنند که بسیار بر سرمایه علم دنیا افزود. ایرانیان قدیم، ایرانیان دوره موبدها خالق نبودند، بلکه تنها رواج دهنده تمدن بودند، و از این قرار از لحاظ ایجاد تمدن اهمیت اونها بسیار کم است. نولتکه، مستشرق بسیار معروف آلمانی دنیا، میگوید ایرانیان قدیم که از قدیم الایام الی زمان ما اون همه به مبالغه از راستگویی سخن گفتن، این زردشتی‌ها که هی خودشون رو به راستگویی معروف کردن و اون را ستودن و از دروغگویی به بدی و زشتی یاد کردن، در حقیقت چندان علاقه‌ای به دنیا نداشته و ندارن. کلمان هوار فرانسوی اینجور گفته است، این قسمت حالا زیاد است، اینها رو دیگه برای آقایان نمیخونم. در اینجا زیاد چیز گفتن، شاید خوندنش هم از یک نظر خوب نباشد، برای اینکه افراد توجه نمی کنن، نمی دونن اینها که انتقاد کردن به غلط انتقاد کردن، و نمی بایست قوم ایران را و قوم ایرانی را انتقاد می کردن، باید اون رژیم موبدها را انتقاد می کردن. یک دلیل بسیار بسیار واضح که مسئول این بدنامی ایرانی ها موبدها بودن این است: در ایران ساسانی دو مرکز علمی بزرگ بوده است، یکی در خوزستان در همین جندی شاپور که تا دو سه قرن در دوره اسلامی هم ادامه پیدا کرد، و دیگری در ماوراء النهر در بلخ و مرو و در اونجاها. اینجا دو مرکز بزرگ علمی بوده است. کی اداره می کرد اینها را؟ ایرانی ها اداره می کردن. ولی کدام ایرانی ها؟ من این سوال رو می کنم، چرا در ایران اینجا که دو مرکز علمی بوده است و ایرانی ها هم اداره می کردن، در جندی شاپور ایرانی هاش ایرانی های مسیحی نستوری بودن و در مرو و ماوراء النهر ایرانی های بودایی و اندکی مسیحی؟ چرا در هیچ جا نامی از ایرانی زردشتی موبدی وجود ندارد؟ برای اینکه اینها دشمن علم بودند. این بدنامی ها را که قاضیان اجتماعی دنیا برای ایرانی اظهار نظر کردن، یک ذره متوجه قوم ایران نیست، تمامش متوجه این رژیم موبدی است. این مطلب داشته باشید. حالا عرض کردیم که در این تمدن اسلامی سهم عمده را ایرانیان داشتند. برای این که آقایان تا اندازه توجه داشته باشند که چطور ایرانیان این سهم عمده را داشتند، من قسمتی را یادآوری کرد نوشتم اینجا و برای آقایان میخونم. ببینید، علوم اسلامی، قسمتی از علوم اسلامی علومی بود که اساساً در دنیای اسلام ابتکار شد، اختراع شد. از اون جمله عروض است، علم عروض که میگن خلیل ابن احمد اختراع کرد، البته او ایرانی نیست. دستور زبان عربی که بعد به زبان فارسی و زبانهای دیگر هم آمده است، یک علم اختراعی در میان مسلمین است و حتی مخترع اولش حضرت امیر شمرده می شود. ابوالاسود دوعلی میاد خدمت حضرت و حضرت وقتی که عبور می کند ببینه قرآن غلط می خونن، ابوالاسود می خواد، بعد میگه که من می خوام قواعدی وضع کنم که مردم الفاظ بتونن عبارتها رو درست بخونن که قرآن غلط نخونن. کلمه بر سه قسم است، اسم است، فعل است و حرف. اسم چنین، فعل چنین، حرف چنان. بعد بهش می فرماید برو تفریع کن، فروع این رو به دست بیار. علم نحو است، علم لغت عربی است، لغت تفسیر است، قرائت قرآن است. قرائت، علم خود قرائت خودش علمی بوده است. چجور ما قرائت بکنیم؟ شما تفاسیر را که باز میکنید میبینید میگم فلان کلمه را کی اینجور قرائت کرده است، کی اونجور قرائت کرده است. علم حدیث است، علم کلام است، اخلاق و عرفان اسلامی است. اینا یه سلسله علوم است. یک سلسله علوم هم هست که در دنیا سابقه داشته است و مسلمین از دنیای خارج گرفتن و بعد به او در قالب اسلامی ریختن و بر او افزودن، مثل فلسفه، طب، نجوم، ریاضیات، اینجور چیزها، جغرافی. در تمام این علوم، چه این علومی که مربوط به دین اسلام است مثل تفسیر و قرائت و حدیث اینها، و چه در علومی که نه علوم جهانی است به اصطلاح، در تمام اینها سهم ایرانی ها از سایر ملل دنیا بیشتر است، مخصوصا در علومی که مخصوص به دین اسلام است. من اول از علم حدیث شروع می کنم. علم حدیث، علم حدیث یعنی که یعنی گفته های پیغمبر را، یا اگر شیعه باشن گفته های پیغمبر و ائمه را جمع آوری کردن. بزرگترین محدث چه در میان اهل تسنن و چه در میان شیعه ایرانی هستن. اصلا احادیث شیعه و سنی رو ایرانی جمع کرده، غیر ایرانی شریک نیست. اساسا کتابهای درجه اول اهل تسنن در حدیث 6 کتاب است که اینها بعد از قرآن امروز مقدس‌ترین کتابها در میان اهل تسنن است. تمام اینها را ایرانی ها تألیف و تصنیف کردن. صحیح بخاری تألیف محمد ابن اسماعیل بخاری ایرانی. این مرد با چه خلوصی چه زحمتها کشید در میان 300,000 روایت های مختلف، روایت هایی که معتبر دانست، اینا را در کتابش نوشت. خودش می نویسد میگه که من هر روایتی را که معتبر دانستم و خواستم در کتاب بنویسم تا غسل نکردم و 2 رکعت نماز نخوندم ننوشتم. بعد از صحیح بخاری صحیح مسلم است. مسلم ابن حجاج نیشابوری، اهل نیشابور است، یکی از مقدس‌ترین کتب حدیث اهل تسنن است. یکی دیگر از کتب حدیث از صحاح 6 گانه اونها سنن ابی داوود است. ابو داوود سیستانی، سگستانی، اهل همین زابل است. یکی دیگر سنن نسعی است، نسع از توابع خراسان است. یکی دیگر جامع ترمذی است، اهل خراسان است. یکی دیگر سنن بیهقی خسرو جردی است، نزدیک سبزوار. اگر در جاده قدیم اگر می رفتید یه مناره مرتفعی هست، میگن مناره خسرو جرد، که عربا بهش رو گفتن خسرو جرد. این همون بیهق قدیم است، بیهقی ایرانی. اینها کتابهای درجه اول حدیث اهل تسنن است. کتاب‌های درجه دومشون هم باز اینها را ایرانی‌ها تألیف کردن، مثل مستدرک حاکم مال ابن بیع نیشابوری. کتب حدیث درجه اول شیعه مال ایرانی 4 کتاب است. کافی از محمد ابن یعقوب کلینی تهرانی ایرانی. کلین از همین دهات فشافویه بوده است، اهل ری رازی است. کلینی من لا یحضره الفقیه است، مال محمد ابن علی ابن بابویه قومی ایرانی، همین ابن بابویهی که در اینجا مدفون است، در حضرت عبدالعزیز مدفون است. تهذیب و استبصار است، یکی تهذیب است دیگری استبصار، هر دو مال محمد ابن الحق، محمد ابن حسن طوسی خراسانی. اینا تازه کتابای درجه اول من دارم عرض میکنم. در تفسیر شما وقتی که وارد تفسیر میشید، قراء سبعه داریم. قراء سبعه عجیب آقا این قضیه. اونهایی که قرائت صحیح قرآن به دیگران آموختن، در میان قراء سبعه اونی که قرائتش از همه معتبرتر است، عاصم است. عاصم از موالی است، ایرانی. طبری از مفسرین است، ایرانی است. زمخشری یک شخصیت فوق العاده ای که این تفسیر کشاف یک شاهکار علمی است و اگه مجموع تألیفات زمخشری رو در نظر بگیریم، راست راستی زمخشری البته اهل ادب و تفسیر و قرائت است، ولی به نظر من یکی از نوابغ روزگار است، ایرانی است. این مرد که اهل خوارزم بود و اساساً هجرت کرد از اینجا با چه زحمتی، این بیچاره از یک پا هم لنگ بود در اون سرمای شدید روسیه و خارزم، پاش سرما زد، پاش افتاد و با یک پا با عصای حرکت میکرد و این تمام شهرهای اسلامی رو این مرد گردش کرد و رفت آخرالامر رفت در مکه سالها، 20 سال، 30 سال. این مردی که پرورش یافته اون سرزمین های سرد بود، در اون زمین داغ مکه اونجا مجاور شد در یه آیه ای که همین اواخر بود که در تفسیری که میخوندیم، من الان آیه یادم رفت، که قرآن کریم دعوت میکنه مردم را به مسافرت، در اونجا خودم دیدم مینویسد که شما نمیدونید سرزمین ها چقدر اثر دارد، من از وقتی که آمدم مجاور مکه شدم احساس توفیق بیشتری میکنم. این مرد تمام نعمتهای ایران را پشت سر گذاشت رفت سرزمین خشک مکه، به اون سرزمین گرم و داغ، برای این که به اسلام خدمت بکند. شیخ طوسی از مفسرین است. مقاتل ابن سلیمان معروف ایرانی است، خراسانی است، اهل مرو است. سعید ابن جبیر معروف که حجاج اینو کشت ایرانی بود. شما در تفاسیر اغلب اسم سعید ابن جبیر رو می‌بینید. بیضاوی ایرانی، فخر رازی ایرانی، فراء که اولین مفسری بود که تفسیر در قرآن مجید نوشت ایرانی بود. آقا لغت عربی، زبان عربی رو ایرانی ها روی علاقه به قرآن احیا کردن و براش کتاب لغت نوشتن. البته سایر ملل هم نوشتن، ولی کتاب های درجه اول ایرانی ها نوشتن. سهاه جوهری مال محمد ابن اسماعیل نیشابوری جوهری ایرانی است. قاموس مال فیروزآبادی است، اهل این فارس است. این هم مثل زمخشری سرزمین ایران رو رها کرد برای اینکه توفیق بیشتری داشته باشد. سالهای متمادی در همین صفا، در مکه، در دامنه کوه صفا، اونجا یک خانه ای داشت، در اونجا مجاور بود برای اینکه زبان قرآن رو تدوین بکند. این مرد 3 رافی معروف ایرانی، سیبوی از نحویین ایرانی است، زجاج ایرانی است، ابو علی فارسی ایرانی است، کسائی ایرانی است. این شخصیت های درجه اول لغت و نحو و صرف ایرانی هستند. متکلمین شهرستانی که کتابش برای اروپایی‌ها امروز مرجع است ایرانی است. ابو عبیده معمر ابن مصنع ایرانی است. ابو الهذیل علاف ایرانی است. واصل ابن عطا ایرانی است. حسن بصری ایرانی است. خواجه نصیرالدین طوسی ایرانی است. صاحب مواقف ایرانی است. صاحب مقاصد ایرانی است. همینجور هستند و هستند و هستند الی ماشاءالله. فلاسفه درجه اول دنیای اسلام ایرانی ها هستند. فارابی ایرانی است، ابن سینا ایرانی است، ابو ریحان بیرونی که هنوز میگن قدش ناشناخته است ایرانی است، سهروردی ایرانی است، خواجه نصیرالدین طوسی ایرانی است، میر داماد ایرانی است، صدر المتعلهین ایرانی است و الی ماشاءالله. هر چه برید جلوتر، مورخین، قدیمترین مورخی که ما داریم محمد ابن اسحاق است، همینی که سیره ابن هشام به نام اوست، یعنی ابن هشام راوی اوست. محمد ابن اسحاق یکی از موالی ایرانی بوده است. بزرگترین تاریخ دوره اسلام طبری است، طبری ایرانی است. یکی دیگه مسعودی است، ایرانی است. یعقوبی هم ظاهرا ایرانی است. کتاب‌های درجه اول عالم اسلام را ایرانی‌ها نوشتند. یکی طهارت العراق ابن مسکوه هست، رازی است، اهل همین تهران، اهل همین از توابع شهر ری، یا اهل خود شهر ری بوده است. راغب اصفهانی کتابی دارد در اخلاق، ایرانی است. غزالی طوسی هم صاحب احیاء العلوم ایرانی است. در نویسندگان زبان عربی، نویسندگان به زبان عربی، 2 نفر معروفترین نویسنده به زبان عربی هستند. یکی عبدالحمید کاتب معروف است در دوره اموی ها و اوایل عباسی ها، و یکی هم ابن العمید معروف است در دوره بویهی ها، آل بویه، که این جمله معروف شد: بدع الکتابت به عبدالحمید و ختم به ابن العمید. گفتن نوشتن به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید خاتمه پیدا کرد. هر دوی اینها ایرانی هستند. البته عبدالحمید خودش مدعی است که من کتابت را از علی ابن ابی طالب آموختم، از نامه های او و خطبه های او آموختم. علم معانی و بیان و بدیع، یا علم بلاغت به اصطلاح، مبتکرش عبدالقاهر است، اهل جرجان و گرگان است. بزرگترین مؤلفین علم معانی و بیان و بدیع ایرانی ها هستند و این کتاب هم به این علوم هم به وجود نیامد مگر برای این که بلاغت قرآن بنشون بدهند، از طفیل قرآن به وجود آمد. عبدالقاهر جرجانی خودش عربی است، ببخشید ایرانی است، تفتازانی که کتاب متول نوشته است ایرانی است، سکاکی معروف که این همه اسمش در علم بلاغت برده می شود خارزمی به ایرانی است، شریف جرجانی اهل گرگان است ایرانی است و باز الی ماشاءالله. در میان فقها، چه فقهای اهل تسنن و چه فقهای شیعه، باز اکثریت و رجال و شخصیت ها را ایرانی ها تشکیل می دادن. که بازی اگه بخوام اسمشون بخونم وقت خیلی میگذرد و داره وقت ما تقریبا میگذرد. فقط یک نکته من در اینجا برای شما عرض بکنم، من نمیخوام که از وقتی که دارم به اصطلاح بیشتر وقت شما رو بگیرم، از ساعت 9 و نیم بیشتر طول بکشد. این مسئله است آقا، محرک این ملل و از اون جمله ایرانی ها، محرک این ملل چی بود؟ اینا چیکار میخواستم بکنم؟ آیا چون یک حکومت عربی و یک امپراتوری عربی به وجود آمده بود، این ملت‌های مختلف و از اون جمله ایرانی‌ها ترک ملیت خودشون کرده بودند و به اصطلاح عرب شده بودند و می‌خواستن نام عرب رو به نام یک قوم در دنیا بلند کنند؟ قطعاً هزار دلیل هست که نه. من نمیدونم اروپایی‌ها اشتباه میکنن یا تعمد دارن، احتمال میدم تعمد داشته باشن برای این که ملل دیگر را تحریک بکنن و خودشون را از دنیای اسلام جدا بکنن، همه دانشمندان اسلام را به نام دانشمندان عرب معرفی میکنن. ابن سینای عرب، رازی عرب، ابو ریحان عرب. مقصودشون این است که ملت مثلا ایرانی ها تحریک بشن؟ نه خیر، اینا ایرانی هستن فلان. خیر ابدا. حتی خود دانشمندان عرب هم نمیخواستن نام عرب در دنیا بلند کنن. این آیا این دانشمندان این سعی و کوشش رو که میکردن روی عرق و رگ نژاد خاص خودشون بود؟ یعنی مثلا اندلسی ها میخواستن که نژاد اندلس را نام اندلس بلند کنن، ایرانی ها میخواستن نام ایران بلند کنن و دیگران عرب ها میخواستن نام عرب، ترک ها نام ترک. هزار دلیل بیشتر وجود داره که اینم نیست. اینها خودشون را در یک واحد اسلامی میدیدن و میخواستن فرهنگ اسلامی را پیش ببرند و بس. اینقدر در این زمینه من دلیل دارم که اگر بخوام براتون عرض بکنم چندین شب طول میکشد. یه عده آمدن نهضت شعوبیه رو دلیل گرفتن که آقا نخیر، ایرانی ها روی عرق ایرانی این کارا رو میکردن. آقا نهضت شعوبیه، اولا نهضت شعوبیه که نهضت ضد اسلامی نبود، نهضت شعوبیه عکس‌العمل یک انحرافی بود در میان اعراب در دوره حکومت عرب. برخلاف تعلیمات اسلام، اعراب اساس کار را گذاشتند بر تفوق نژاد عرب بر سایر نژادها مخصوصا ایرانی ها. اجازه نمی دادن که یک مرد ایرانی زن عرب رو ازدواج بکند، که نوشتن در دوره اموی یک ایرانی زن عرب رو گرفت، یه مردی به نام محمد ابن بشیر خارجی پاش رفت مدینه به یکی از حکام عرب شکایت کرد، بعد آمدن به زور این زن رو از این مرد گرفتن، 200 شلاق هم به این مرد دادن که تو چرا زن عرب گرفتی. حجاج اجازه نمیداد در کوفه یک نفر ایرانی امامت بکند. وقتی که سعید ابن جبیر را میخواست بکشد گفت سعید ابن جبیر، تو اون یگانه ایرانی هستی که من به تو اجازه دادم که بیای پیش نماز باشی، و حال اون که میدونی که ما به هیچ ایرانی اجازه پیش نمازی نمیدادیم. با این نبته‌ها که در سواد کوفه زندگی می‌کردن، حالا شاید ایرانی هم اونا نبودن ولی به هر حال غیر عرب بودن، چنون اینها رو فشار می آوردن، می گفتن اینها رو باید داغ بکنید که شناخته بشن اینها نبتند. دستور داده حجاج به عامل خودش در بصره، گفت هر جا که نبتی دیدی که یک کار از کارهای حساس در دستش هست اخراجش کن، به جاش عرب بیار. او بیچاره خیال می کرد که در میان اونها علما، مفسرین، محدثین مستثنا هستند. بعد از چندی نامه ای نوشت به جواب حجاج که امر شما اطاعت شد، فقط من علما و مفسرین و محدثین را استثناء کردم. فورا حجاج نامه بهش نوشت، گفت به صرف رسیدن نامه من اطباء را جمع میکنی، خودت را بر اطباء عرضه میداری. ببین یه رگی از غیر عرب در توست، یه رگی از نبت در توست، اگر هم که رگی هست و رگ را از باید بیرون بکشی. تا این حد اینها بر خلاف تعلیمات اسلامی مسئله نژاد را پیش کشیدند. ایرانی ها در مقابل این فکر به استناد آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، به استناد کلمه شعوبا گفتن آقا دین ما اسلام است، در دین اسلام هیچ قومی بر قوم دیگری تفوق ندارد. اینا شدن شعوبیه. اکثر شعوبیه اینها اهل تسویه بودن، اهل تسویه. به ندرت در میان اینها افرادی بودند که عکس العمل را رساندن به همون خطایی که اعراب داشتن. اونا می گفتن عرب افضل است، اینا می گفتن خیر ایرانی افضل است. ولی اکثر ایرانی می گفتن آقا هیچ نژادی بر هیچ نژادی تفوق ندارد، تفوق بستگی دارد به علم و تقوا و فضیلت، خون و نژاد نمی تونه ملاک فضیلت باشد. و حتی بسیاری از اکابر ایرانی ها با شعوبیه مبارزه کردن که شما چرا دنبال این فکر خبیث خطا میرید، اونا این اشتباهی کردن، شما میرید چرا میرید دنبالش. این عبارت زمخشری است در اول مفصل از کتاب المفصلش. ابن قتیبه دینوری ایرانی حتی کتاب نوشت در فضیلت عرب بر عجم، برای اینکه به دهن شعوبیه ایرانی کوبیده باشد. ثعالبی ایرانی صاحب یتیمت الدهر کتابی نوشت در همین جهت. بلاذری مورخ ایرانی طرفدار این عقیده افراطی شد، البته نباید طرفدار این عقیده می شدن. محرک این ملت در اون وقت چیزی جز اسلام نبوده است. حالا من در اینجا در آخر عرایزم فقط یه جمله در یه کتابی که اخیراً خوندم، چون اخیراً چاپ شده است، یه نفر از مستشرقین معاصر ما آمریکایی که هنوز هم زنده است علی الظاهر به نام مستر ترای که به ایران هم چندی پیش آمده بود، کتابی نوشته است به فارسی ترجمه شده است به نام میراث باستانی ایران. این مستر ترای که این کتابش تازه ترجمه شده است اینجور میگوید، در مقدمه کتابش میگه بعضی ها در تاریخ ایران اشتباه کردن، من اشتباه اونها رو مرتکب نمیشم. اینجور میگوید، به عقیده من ایران دوستان یا ایرانیان ناسیونالیستی که در نوشته های خود بزرگی و شکوه ایران باستان را در دوران عباسیان ستوده اند، روی هم رفته در پی ویرانی اسلام نبودند. یعنی خیال نکنید که شعوبی ها دشمن اسلام بودند. یه حرفیست که امروز یه عده از این جوجه های استعمار در ایران تبلیغ میکنند، میگن آقا شعوبی ها میدونید چرا اینها حرف ها رو میزدن، اینا با خود اسلام دشمن بودند، بلکه میخواستند اسلام را گسترش دهند و بر پایه بین المللی استوار سازند و اون را از محدودیت مذهبی عربی که پابند فرهنگی بدوی بود به در آورند. به نظر من اون دسته از نویسندگانی که به نوشتن زبان فارسی به خط عربی آغاز کردند براستی پیشاهنگ مسلمانانی بودند که میخواستند فرهنگ اسلامی را با ادبیات و فرهنگ غیر عرب توانگر سازند. این نظر به عقیده من موجب حل بسیاری مسائل جزئی میشود که حل آنها با تصور رائج مبنی بر اینکه ایرانیان در برابر عرب نهضتی پدید آوردند و ستایش آنان از سنت‌های ایران باستان برای ضدیت و مخالفت با اسلام بوده است ممکن نمی‌شد. این مرد شدیداً هم اون هم ادوارد برون و در اصل اخیر هر کس آمده تقریبا اینجور این فکر رد می‌کنند که هرگز ایرانی اون جایی هم که در مقابل اعراب از ایران باستان ستایش می‌کرد نمی‌خواست با این وسیله با اسلام مبارزه کرده باشد، بلکه می‌خواست بگه آقا اگر بنا بنای اسلام است که همه مساوی هستیم، اگر بنا بنای نژاد است که میخواد به قوم خودت افتخار کنی، خب ما هم قوم خودمون افتخار میکنیم و مسلمم اگر بنای افتخار قومی بود ایرانی ها از اعراب 100 درجه جلوتر بودن و عقبتر از اعراب نبودن. ولی به هر حال اون چی که قطعی و مسلم است این است که ایرانی ها در این خدمت فرهنگی عظیمی که به اسلام کردن جز خلوص نیت و جز قصد خدمت به اسلام هیچ قصدی نداشتن، حتی خدمت به ایران یا زبان فارسی یا امثال اینجور چیزها را، بلکه همین جوری که علم را جنبه جهان وطنی براش قائل بودن، چون برای اسلام جنبه جهان وطنی قائل بودن و اسلام را مخصوص به یک سرزمین خاص، مخصوص به یک قوم خاص نمی دونستن، هرگز فکر یک قوم و سرزمین و اینجور مسائل را نمی کردن. خب دیگه عرایض ما اینجا خاتمه پیدا می کند. چند کلمه فقط دعا می کنیم. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن، ما را با حقایق اسلام بیشتر آشنا بفرما. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. شر این افراد پلیدی که از بیخبری ما مسلمانان ایرانی میخوان استفاده بکنن و احساسات پاک ایرانی را علیه اسلام میخوان برانگیزن، خدای شر اونها را به خودشون برگردان.